زودی.
حفظ اجتماعی مهاجران کاری تاجیک در روسیه، آیا امکان دارد که مردکاران تاجیک با نفقه، رخصتی و بیمه تامین شوند؟
در عمل البته همه چیز امکان پذیر است. حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک شاید دشوار باشد، شاید وقتی زیاد طلب کند، ولی ما باید حل این مسئله را شروع کنیم.
قرض‌های دوشنبه به مسکو، آیا در واقع این قرض‌ها بخشیده شدند؟
ما هم با یک نگاه داشتن شرف و امکانات‌های دولت خود کوشش کردیم که این هم تو بخشیده نشود، بلکه برای یکون کار و برای یکون اساس داشته باشد این بخشید.
تاجیکستان صاحب چندین کنی انگشت است. پس چی مانع می‌شود که این انگشت کارکرد شود و مردم را از مجبوریت سوختن تپک و بریدن درختان رها نماید؟ با مجله تحلیلی چشمانداز خوش آمدید. من خالیده قادر در طول نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. مسئله مهاجرت یکی از مسائل بود که در ملاقات وزیر کارهای داخلی روسیه رشید نورگلیف با رهبران تاجیکستان بررسی شدند. ضمناً موضوع مهاجرت کاری در طول چند روز اخیر در سطح‌های بلندترین مقامات دو کشور مطرح می شود. یادآور می شوم که یک هفته قبل ضمن سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه، مقام مهاجران کاری تاجیک به روزنامه ملاقات‌های دو جانبه گذاشته شد. درباره مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه از قبیل ثبت نام و بودوباش قانونی آنها، فشارهای پلیس به مهاجران، مسئله پاسپورت و ویزای آنها بارها گزارش و تحلیل ها داشتیم. امروز می خواهیم راجع به یک طرف دیگری مسئله درباره حفظ اجتماعی مهاجران صحبت کنیم. طوری می دانید مردکار تاجیک ماه‌ها و سال‌ها را با کار جسمانی در روسیه سپری می کند و بجز پول نقدی که از دست کارفرما می گیرد دیگر هیچ تضمین و حفظ اجتماعی ندارد. کسی به مردکار تاجیک نه نفقه می دهد، نه بیمه صحی می دهد و نه دفترچه سابقه کاری. آیا مهاجری کاری تاجیک به چنین حفظ اجتماعی حق دارد؟ و اگر حق دارد از این حق او کی باید دفاع کند؟ این موضوع را من با مدیر نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در شهر دوشنبه فردریک شنی در میان گذاشتم.
یکی از مشکلات اساسی این است که اکثر مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه مهاجرت تنظیم ناشده می باشد. این بی‌نظمی چند سبب دارد. سبب اول این است که اکثر مهاجران یا مردکاران درباره قاعده اقامت در روسیه، ثبت نام در آن کشور و طرز گرفتن قرارداد کار معلومات ندارند. در نتیجه آنها عهده‌داری های قانونی خود را در روسیه اجرا نمی کنند. سبب دوم کمی پیچیده است و حل آن مشکل است. بسیار کاردهنده ها در روسیه جانبداری همین مهاجرت تنظیم نشده می باشند، زیرا در این حالت آنها امکان می یابند که مهاجری از قانون ها بی خبر، ثبت نام نشده و آسیب پذیر را با پول کم کار فرمایند و بعضا خود مهاجران کاری تاجیک نیز مهاجرت بدون نظم را ترجیح می دهند.
مهاجران کاری تاجیک در روسیه کارهای وزنین جسمانی را اجرا می کنند، ولی آنها نه سابقه کاری می گیرند، نه رخصتی قانونی دارند و نه حق نفقه. خلاصه آنها از هیچ گونه حفظ اجتماعی برخوردار نیستند. آیا این مسئله را کی و چگونه باید حل کند؟
برای حل این مسئله یک قرارداد مخصوصی مهاجرت تنظیم شده کاری ضرور است. حکومت تاجیکستان باید در این باره به حکومت روسیه یک درخواست مخصوص فرستد. در اینجا یک نکته دیگر نیز مهم است. حالا مردکاران تاجیک اساساً کاری ساختمان و دیگر کارهای ارزان را اجرا می کنند. تاجیکستان باید به آنها کسب و شغل‌های دیگر را نیز آموزاند تا مهاجران در روسیه امکان یافتن کارهای دیگر را نیز داشته باشند. من برای شما یک مثال میارم. کشور فیلیپین نیز مثل تاجیکستان کشوری به اصطلاح صادر کننده مهاجران کاری می باشد، ولی فیلیپین به مهاجران خود مثلا با آنها کسب های نو آموزانده می شود، درباره جای کار در خارج اعلان و معلومات داده می شود. سازمان ما چند قبل به نماینده های تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی، همچنین به آذربایجان و روسیه، یک نشست برپا کرده با آنها تجربه فیلیپین را آموزانید. با نمایندگان این حکومت ها یک مثال نشان داده شد که در حل مسائل مهاجرت چی کارها را می توان انجام داد.
در کشورهای دیگری مثل تاجیکستان صادر کننده مهاجران کاری، آیا آن مهاجران با نفقه و رخصتی، با بیمه و دیگر خدمات حفظ اجتماعی فرا گرفته می شوند؟
Yes, for example, Filipino labor migrants are recruited and...
بله، مثلا مهاجران کاری فیلیپین به واسطه حکومت قراردادهای کاری میگیرند و طبق این قراردادها مهاجران حفظ اجتماعی دارند، ولی در تاجیکستان یک سیاست مشخص مهاجرت کاری وجود ندارد. مهاجران تاجیک یا با خویش و شناس خود به روسیه می روند یا شنیدند که در آنجا کار هست و خود در جستجوی همان کار می روند. این ساختاری تنظیم شده نیست و نظارت آن بس دشوار می باشد.
خب، شما وضع تاجیکستان و روسیه را هم خوب می دانید و از مشکل مهاجران تاجیک هم آگاه هستید. به نظر شما آیا در عمل حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک، حل همان مسئله نفقه و بیمه و امثال آن امکان پذیر هست؟
در عمل البته همه چیز امکان پذیر است، ولی یک نکته دیگر نیز باید به نظر گرفت که در خود تاجیکستان نیز بسیاری ها کار میکنند و از خدمات اجتماعی برخوردار نیستند. حل مسئله حفظ اجتماعی مهاجران تاجیک شاید دشوار باشد، شاید وقتی زیاد طلب کند، ولی ما باید حل این مسئله را شروع کنیم. بگذار قدم های اولین ما قدم های خرد باشند، ولی من مطمئنم که حل این مسئله یک روز امکان پذیر می شود.
Small things and I hope it will be possible one day, yes.
حل این مسئله مشخصاً به دست کیست؟ به دست حکومت تاجیکستان یا حکومت روسیه یا به دست سازمان‌های غیر دولتی چون سازمان شما؟
حل این مسئله با دست هر سه جانب است. حکومت تاجیکستان نشان داده است که برای حل این مسئله پورا آماده گفت و شنید می باشد. ما به حیث سازمان مهاجرت آماده هستیم که برای برگزاری گفت و شنید میان دو حکومت کمک کنیم.
فردریک شنه، مدیر دفتر سازمان جهانی مهاجرت در شهر دوشنبه. و اکنون برمیگردیم به بررسی مسائل مهاجرت در ملاقات وزیر کارهای داخلی روسیه رشید نورگالیف با رهبران تاجیکستان. این موضوع را همکارم ساجیده میرزا پیگیری میکند.
روسیه و تاجیکستان برای قانونی نمودن بود و باش بیش از 500 هزار مهاجر کاری تاجیک در قلمرو روسیه اقدام میکنند، گفت اندری چرنینکو رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، و افزود روسیه شکل ساده عبور مرز و کاهش فهرست اسناد ضروری را جاری خواهد کرد. جناب چرنینکو که یکجا با وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف در نشست مشترک وزارت‌های هر دو کشور در دوشنبه اشتراک میکرد، شرح داد تاجیکستان تا حال 4000 شهروند خود را که در سالهای اخیر وارد روسیه شدند با شناسنامه های خارجی تأمین نموده است. این در حالی است که متخصصان تعداد مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه را از 500 تا 800 هزار ارزیابی می کنند، گفت اندری چرنینکو رئیس خدمات مهاجرت روسیه. مقام روسیه امکان دپورت و یا اخراج شهروندان به پاسپورت تاجیک را رد کرد و حتی گفت که در مسئله تاجیکستان محدودیت وجود ندارد و حدود مهاجران کاری را در قلمرو روسیه طلبات اقتصادی معین خواهد کرد. آیا نکات اصلی این سازشنامه از چی عبارت است و از این بابت چی سبکی هایی را میتوان در سرنوشت مهاجران کاری انتظار شد؟ این موضوع را بای رجب و رئیس خدمات کار با مهاجران کاری وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان چنین شرح داد.
بعد از امضا شدن سازشنامه مذکور البته برای مهاجران مهنتی یک سو سبکی ها را میارد. پیش از همه حقوق های اونها در اونجا حمایه کرده می شود. اکنون سوبیکت های خارجی داره که در جمهوری تاجیکستان یعنی برای انتقال قوی کاری خارجی سروکار دارن، آنها میتونن که با کارجهانان روسیه به طور یعنی به همین سازشنامه تکیه کرده شرط ما بندن و شهروندان ما رو به طور رسمی در اونجا با کار تامین نمایند. وقتی که شهروند ما به فدراسیون روسیه میرود و قانونی و غیر قانونی نداره، مثلا چون که بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه روادیت، یعنی ویزه طرز رفت آمدی ویزوی نیسته. مثلا هر یک شهروند میتواند با فدراسیون روسیه رو، لیکن اونجا در وقتی که شهروند با کار قبول میشود اونجا در رسمی میشود و غیر رسمی. اگر وقتی که شهروند یعنی با طور رسمی با کار قبول میشود، وای باید که وقتی که شهروند با فدراسیون روسیه داخل میشود و باید در دوام 3 روز از قید همون ارگان های حفظ حقوق و کالادور از قید گذارد و خود رو به طور قانونی بودباشش رو در اونجا عملی نماید. هستن اونجا مثلا کاردهنده هایی که اونها امو شهرونده ما غیر رسمی در کار قبول میکنن به یک اونجا امون معلومات نمیدین که مثلا همین شهروند خارجی در مثلا شهروند جمهوری تاجیکستان در همین کارخانه کار میکنن. اینا سلوک غیر رسمی حساب میشه.
گفتگوه با این نرمی از جانب مقامات روسیه که در گوش مهاجران کاری تاجیک و خانواده های آنها چون نوای فورم نی صدا می دهد، بعد سفر پرزیدنت روسیه به تاجیکستان و امضای یک قطار سازشنامه ها از جمله افتتاح پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و سازشنامه تنظیم مهاجرت کاری امکان پذیر گردید. افتتاح پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سرنوشت مهاجران به گونه همان چوب سحرناک تاثیر می گذارد که با یک جنباندن آن می توان در ترین مشکلات را از بین برد. مهاجران کاری تاجیک که بخت خود را در این کشور چندین بار سنجیدن و از نایلاجی دوباره به تاجیکستان برگشتند، به نتایج سازش روسیه و تاجیکستان تا اندازه خوشبین شدند. اما اکثر متخصصان به این سند خوشبینی احتیاطکارانه دارند و این موقع نیز تا جای اساس دارد، زیرا میگویند آنها پلیس روسیه که در طول 10 سال اخیر رزق و روزی خود را در زحمت مهاجران کاری تاجیک پیدا کرده بود، گمان نمی رود که با یک سند از شیوه قدیمی دست کشد. این هم در حالی است که چند پیش دومای دولتی روسیه با قبول یک سند شهروندان کشور را از سرپناه دادن به مهاجران کاری هشدار داد و مهلت جزا را تا 2 سالی محبس معین نمود.
خوب، به این طریق مسئله مهاجران تاجیک برای نخستین بار یک جا با مسائل پایگاه های حربی روسیه و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به تاجیکستان در صحبت های رهبران عالی دو کشور بررسی شد. حالا از صحبت ها و ملاقات های رسمی و بسته کاغذ های امضا شده بیرون می رویم و به زندگی روزمره مهاجران نظر می افکنیم. چند مهاجری تاجیکی ساکنی روسیه میگویند که گرمی اخیر میانی دوشنبه و مسکو هنوز به سردی رابطه پلیس با آنها تأثیر نکرده است.
هنوز معلوم نیست، هنوز نوین امضا شدنه. یول یک ماه خلان گذرات آدم میفهمد که نقش دست یونده. همین خیلی قدی چکسک و یو قدی سو بدالی فهمیدن در کوریا. همین خیلی بسیار نقش. شرط ها پر بودن این طرف این نقش شد که همین خیلی شرط نامه رو بستند. کمتر اقلان گیم قدر همین توجیگ و بلنج کمتر. به نام یه ترسیم.
متن این سازشنامه هم ندیدم تالی و راست گفت در باین اگه معلومات هم ندارم. متن ندیدم در کار چی گپ است و چی کار است و چی میخواند و چی سبکی میشد و چی موفقیت در این شرطنامه که امضا کردم من امروز نمیبینم. با شناسنامه پاسپورت خارجی دیگر وارد کشور میشن. طبق اون فکر و نقشه بود که حکومت روسیه داشت پیش از این شرطنامه ها، پیش از این سفر پوتین به تاجیکستان و مخصوص در مسئله مهاجرت کارگران. اگر امروز از ماه انور 1 انور سال 2005 نه تنها وارد این کشور بلکه اونایی که در کشور هستن امروز در روسیه هستن، اونا هم باید صاحب این شناسنامه باشن و چه رقم سفارت و کنسولگری میتواند در این 2 ماه برای 500-600 هزار نفر این شناسنامه را داد.
هوا معنی همون شرطنامه را نمیدونیم او را چه همه قپنشون سماشون را میگیرن جوکشون را چه زوی آخیر این ها کیه خبیدن این همی روز یکشنبه یا ترقه بیدن پلاش ها گرفتن هکسی هست
در بودم شرطنامه شنه دلیم نمیدونم اکی از یک روز چه خدمه میشنم اکی گفتن که اونم آخرون سوال وی کردن مسئلات کردن در بودم میگراسی ها می چی و وی نکه در تلوخی تلویزی خیلی کنکرد ندودش که دیگر چی خیلی میشه آقای میشه لیکن در عمل اکه چی خیلی میشه آقای نمانه بعد همین مثال لوخه این همین چیز نقض داری آزی مثال پیش اول اومده خیلی دپرتاس یا ایسوسو بیسو بود آزی مثال وای های نقض داری چیو خواهی نیست در اگون مثال نوز هم بلی سرم نقض وای کرسو دیان وای کرسو
بعد سازشنامه‌ای که به امضا رسید بین دو پرزیدنت در شهر سنت پترزبورگ، مناسبت ملیتسا با مهاجران تغییر نیافته است. مثل پیشتر هم ملیتسا ها جریمه میبندند، پروپسکا هم باشد یگان بهانه یافته پول میکنند، در کیسه چند پول باشد پول را میگیرند. در باره پروپسکا حتی نمیپرسند، فقط کیسه میکوبند.
مهاجران کره ساکن مسکو با همکار ما محمد رحیم سیدر درباره سازشنامه مهاجرت کره میان تاجیکستان و روسیه صحبت می کردند. روز پنجشنبه حکومت روسیه طرح یک حجت را درباره بخشیدن قرض‌های دوشنبه به مسکو تصویب کرد. این سند را وزارت مالیه روسیه تهیه کرده است. به گفته وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین، تاجیکستان از روسیه حدود 300 میلیون دلار قرض دارد. طبق قرارداده که در سفر رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین به دوشنبه امضا شد، 242 میلیون دلار این قرض به حساب اجاره ایستگاه نظارت کیهانی نارک می رود. 50 میلیون دلار دیگر به حساب سهم روسیه در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ‌توده می‌گذرد. پس در حالی که روسیه در عوض پول خود از تاجیکستان حق استفاده نظارتگاه کیهانی و سهمیه‌های یک نیروگاه مهم را به دست می‌آورد، آیا ما می‌توانیم بگوییم که روسیه قرض‌های خود را به تاجیکستان بخشیده است؟ من این سوال را از کارشناس تاجیک سیف الله سفرف پرسیدم.
اگر در حالت عمومی گوییم این حساب بخشیده شدن است، چرا که تقریبا 250 میلیونش هم حساب بخشیده شدن است، چرا که این چیزی اکنو که هست از اون ما هیچگاه استفاده خودمون کردن نمیتوانیم و در تاجیکستان ما به اون ضرورت هم نداریم اصلا که ما از مثلا از کیهان نظارت برای میویگان کار دیگری کنیم. این البته برای ما اونخواست ضرورت ندارد. از این سبب ما با روسیه مصلحت کردیم و شکلی یعنی شرطی معین خودمون رو پیشنهاد نمودیم و روسیه زیر همین عنوان همین قرضها رو گویم از گردن ما ساقط نمود. برای همین البته بخشیده نشد به مثل یک جاری بشر دوستانه باشد یا به مثل و ما هم با یک نگاه داشتن شرف و امکانات های دولت خود کوشش کردیم که این هم تو بخشیده نشود، بلکه برای یکون کار و برای یکون اساس داشته باشد این بخشیده.
آیا تاجیکستان می توانست که نظارتگاه کیهانی را به یکون کشور دیگر اجاره دهد؟
نه، این را ما نمی توانستیم کرده، چرا که ما در سیستم امنیتی منطقوی هم هستیم و با روسیه منفیت های عمومی داریم و ما نمی خواهیم که مثلا اون چیزی که خاص روسیه است او را و دیگر کشور دیم. یعنی که دیگر وریانتی این کار وجود نداشت.
سیف الله سفرف، تحلیلگری تاجیک.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
در حالی که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان حدود 4 ماه دیگر مانده است، خبرنگار ما معصوم محمد رجب برای آشنا شدن با فعالیت حزب‌های سیاسی در محل‌ها به ناحیه کانی بادام سفر کرد. فعالان احزاب سیاسی در صحبت با خبرنگار ما گفتند که امکانات آنها برای کامیابی در انتخابات از هر طرف محدود است، زیرا آنها برعکس حزب حاکم خود را زیر فشارهای سیاسی و مالی احساس می کنند.
سروران احزاب شامل ائتلاف سیاسی به خاطر شفافی برگزاری انتخابات، حزب‌های دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی در ناحیه کانی‌بادام می‌گویند که تلاش سیاسی آنها با حزب خلقی دموکراتی و یا حزب حکمران در انتخابات ماه فوریه سال 2005 در وضع خیلی نابرابر صورت خواهد گرفت، زیرا احزاب شامل ائتلاف در شرایط سنگین مالیوی قرار دارند و به جز حزب سوسیال دموکراتی حتی با دفترهای کاری تامین نیستند و این در حالی است که حزب حکمران که طبعا با مقامات کانی بادام است، این برتری خود را چون وسیله فشار بالای احزاب مخالف خود استفاده میکنند. مراد سعید، سروری بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کانی بادام، میگوید برای بخش‌های منطقوی احزاب سیاسی بجز حزب خلق دموکراتی پرداخت مبلغ برای پیشنهاد داوطلب و انتخابات پارلمانی گران خواهد افتاد. زیرا به گفته وی بخش‌های ناحیوی احزاب سیاسی بجز اعضا حقی اعضای خود دیگر منبعی درآمدی مالیوی ندارند.
نسبت به انتخابات های دوره گذشته امید خیلی زیاد داشتیم که ما در انتخابات نوبتی که 2005 برگزار میگردد پیروزی های زیاد به دست بیاریم، ولی از یک جهت مانع های دیگر نیز سد راه گردیده است که این پرداختن مبلغ پیشکی برای نامزدها به پارلمان میباشد.
محی‌الدین مومن معاون سروری بخش حزب دموکرات در کانی بادام میگوید در برابر نزدیک آمدن زمان انتخابات مقامات با فشار بالای احزاب سیاسی مخالف به حزب حکومت میخواهد امکانیت پیروزی آنها را در انتخابات آینده تنگ نماید.
تقریبا یک ماه پیش تعجیلا در تمام شهر و نواحی ولایت کنفرانس های غیر نوبتی حزب سوسیالیست برگزار شد. در این کنفرانس ها اکثریت رئیسان حزب سوسیالیستی طرفداران حزب خلق دموکراتی می باشند.
آقای مومن افزود در کانی بادام این گونه فشارها از سوی مقامات به نفران صاحب کار وظیفه که میخواهند شامل به حزب نفت تأسیس سوسیال دموکرات گردند نیز به نظر میرسد. مقامات با هر راه و اصول از افزودن اعضای سوسیال دموکرات ها در این محل جلوگیری مینماید. ولی در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تقریبا 4 ماه وقت باقی مانده است، بخش های حزب دموکراتی و نهضت اسلامی در ناحیه کانی بادام تا هنوز نداشتن یک دفتر کاری را از مشکلات اصلی خود میدانند. مراد سعید سروری بخش حزب نهضت اسلامی در ناحیه کانی بادام:
تا ماه ایونی سال 2004 ما دفتر کاری در مرکز شهر داشتیم و از 1 ایول این جانب ما موقتا جای کاری فعالیت نداریم و از طرف حکومت شهر به ما وعده دادند که دفتر کاری را تامین می نمایند، ولی آن جایی که آنها پیشنهاد نمودند موافق قانون دسترسی ما نیست، زیرا که بنای معارف را ممنوع اعلان کردند که حزب سیاسی در آنجا فعالیت نداشته باشند.
ولی عمرعلی فقیروف سرور دموکرات های کانی بادام راه حل مشکلات را نه در وعده های مقامات بلکه در دست خودی اعضای احزاب شامل ائتلاف سیاسی میبینند.
امروز یک دفتر کاری که منصوب بود به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما در همون جا حاضر فکر داریم که همه حزبایی که اعضای ائتلاف هستند تصمیم گیریم و با انتخابات های در پیش شده یک تیاری خود رو بینیم.
در رای دهی سال 2000 حزب خلق دموکراتی و یا حزب حاکم در کانی بادام اکثری کرسی های وکیلی را از جای در مجلس نمایندگان تا مجلس های محلی صاحب شده بود. بهادرخان محی‌الدینوف معاون سرور حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در کانی بادام این را نشان روشن قدرت حزب خود و برخورداری از جانبداری رای دهندگان ارزیابی میکنند.
لازم که حزب ما کعبه امید ما خلق است و بس. با همین عباره ما با خلق کار میکنیم، با خلق ترغیبات تشویقات خود را گرفتن داریم.
در بین بخش های احزاب سیاسی در کانی بادام حزب خلق دموکراتی و یا حزب حاکم یگانه حزب است که با مشکلات مالیوی روبرو نیست و از جانب مقامات با دفتر موافق در مرکز شهر تأمین شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، کانی بادام.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
در تاجیکستان چندین کانی انگشت ارزی وجود می کند و به گفته متخصصان اگر جمهوری کارکردی منابع انگشت را شروع کند امکانی و خارجه فروختن آن را به دست می آورد. ولی فعلا کانهای انگشت حتی طلبات ساکنان تاجیکستان را هم قانع کردن نمی تواند. خبرنگار ما خالق سنگین از کارشناسا می پرسد که چی مانع استخراج انگشت می شود؟
بر اساس اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری کارخانه های کارکرد انگشت این کشور حدود 70,000 تن انگشت استخراج و استحصال نمودند که این در قیاس با همین دوره سال گذشته 35,000 تن بیشتر است. این وزارتخانه میگوید صرف نظر از فعال بودن 14 کارخانه تولید انگشت در حدود کشور روی هم رفته در افزایش استخراج امساله انگشت در تاجیکستان 3 کان انگشت منطقه شرق این کشور سهمی بیشتر گذاشتند. با گفته مقامات وزارت انرژی تاجیکستان از 70,000 تن انگشت تا کنون به دست آمده 30,000 تن آن در کانهای انگشت منطقه رشت، مشخصا در کانهای صیاد، میاندو و نظر ایلاق که در نواحی وحدت و رشت و طویل دره جایگیرند استحصال شده است. امام‌الدین اصلوف معاون وزیر انرژی تاجیکستان با اشاره به گسترش فعالیت کانهای انگشت مذکور در چند سال اخیر گفت
امروز کان انگشت سیوت زیاده از 17000 تن استخراج کرده است، زیاده از 10000 تنش را به فروش برآورده است و موندگی 7500 دیگرش در همون انبارهای کان ذخیره کرده شده است. کان انگشت نظرالاق باشند نسبت سالهای گذشته خیلی هم کارهای خوب گذرانیدند، استخراج با 7895 تن رساندند، نسبت سال 2003 باشد 3000 تن زیاد می باشد. کان میاندو این در منطقه تویدره جایگیر است. این کان سالهای گذشته اونقدر فعالیت نداشت، از سال 2003 فعالیت کوریاش را سر کرده است. امسال باشد نسبت سال گذشته دو مرتبه استخراج زیاد نموده است.
این در حال است که دوکان اساسی انگشت منطقه رشت، کان نظر ایلاق و میاندو در بلندی بیش از 3000 متر از سطح بحر جایگیرند و به دلیل داشتن موقعیت ناموافق جغرافیایی همه ساله به طور موسمی همگی 3-4 ماه مورد بهره برداری قرار می گیرند. کارشناسان صفت انگشت نظر ایلاق و میاندو را در جهان بی‌نظیر می خوانند و به این نظرند که در صورت احداث راه‌های موافق ماشینگر به سوی این کان‌ها و همچنین از نمودن آنها با وسایل ضروری تکنیکی امکان تأمین پوره تاجیکستان با انگشت خوش‌صفت داخلی فراهم می آید و گذشته از آن این کشور می تواند از این حساب همچنین به دیگر کشورها سوزشواری صادر نماید. اما در حال حاضر کارخانه های کارکرد انگشت نظر ایلاق و میاندو به جز چند عدد تکنیکای فرسوده کاری در اختیار وسایل دیگر تکنیکی ندارند و گفته مسئولین کان های مذکور آنچه فعلا در اختیار دارند متعلق به مؤسسه ساختمانی نیروگاه آبی برقی راغون است که آن هم به طور اجاره مورد استفاده قرار می گیرد. و اما معاون وزیر انرژی تاجیکستان امام‌الدین اصلوف به این نکته تاکید می نماید که بدون سرمایه گذاری جدی خارجی و محلی نمی توان مشکل موجوده تکنیکی را رفع و کارکرد و استخراج وسیع انگشت را در کانهای نظر ایلاق و میاندو براه ماند.
پیش از اون که ما با تکنیک تامین نماییم یا مبلغ درکار است، چون که سوهای انگشت در سالهای پیش هم در سالهای شوروی هم از طرف دولت با یک یاردم توج بود، امسال هم باشد این سوها به یاردم حکومت یا به یاردم سرمایه گذاران ما این سوها را به درجه بلان برداشتن نمیتوانیم. سرمایه گذاری حاضر با یکان کان انگشت نشده است، نیکیم برنامه داریم.
حکمت الله محتاجوف رئیس کارخانه کارکرد انگشت میاندو ناحیه تویلدره گفت در سال اول فعالیت این کارخانه توانسته است با استحصال 3000 تن انگشت در برابر مردم ناحیه تویلدره همچنین نواحی ولایت بدخشان را نیز پوره با سوزشواری تامین نماید. اما آقای محتاجوف افزود بدون صورت گرفتن سرمایه گذاری خارجی و محلی بالا بردن اقتدار استحصالی کارخانه در آینده خیلی مشکل به نظر می رسد.
البته به سرمایه گذاری چی داخلی چی خارجی باشد، به سرمایه گذاری در اونجا کار تشکیل کردن بسیار مشکل است. 2000 تن تا 3000 تن مثلا ما سرمایه گذاری داخلی که از حساب خودمون مصرف میکنیم با این همین قدر امکانات استحصال کردن نشود، به سرمایه گذاری خارجی کار در اونجا تصرف کردن ممکن نیست. اونجا بسیار امکانات های کلان موجود است، حوزه ها رو 2-3 تا تشکیل کردن ممکن. البته مبلغ گذاری لازم، سرمایه گذاری لازم.
در همین حال آقای اصلوف معاون وزیر انرژی تاجیکستان گفت این وزارتخانه در تلاش جلب توجه سرمایه گذاران خارجی به ساحه انگشت این کشور است. وزارت انرژی تاجیکستان ذخایر عمومی کانهای انگشت این کشور را در مجموع بیش از 5 میلیارد تن ارزیابی می نماید، ولی گفته می شود تا کنون در بخش های صنعت استخراج انگشت این کشور سرمایه گذاری قابل ملاحظه صورت نگرفته است. خالق سنگین، رادیوی آزادی، ناحیه رشت.
امیدوارم که جمهوری امکان کارکردی منابع انگشت خود را پیدا میکند و ساکنان تاجیکستان دیگر مجبور نمیشوند که برای گرم کردن خانه ها تپک استفاده کنند یا درخت ها را برند. در همین جا میرسیم به پایان مجله تحلیلی چشمانداز. برای توجهتان به برنامه ما